أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به روایات مبنی بر عدم تحریف در قرآن بود. حدیث ثقلین به دو وجه مورد استدلال قرار گرفت. وجه اول و دوم بیان شد. محصل وجه دوم این بود که اگر ما قائل به تحریف قرآن بشیم، مستلزم عدم امکان تمسک به قرآن است، در حالی که امکان تمسک به قرآن هست، پس معلوم می شود تحریف، قول به تحریف باطله. اشکالاتی نسبت به این استدلال یا شبهاتی نسبت به این استدلال وجود داره که به دو اشکال ما اشاره می کنیم. اشکال اول این که اون مقداری که برای تمسک به قرآن لازمه، آیات الاحکام و قوانینی است که به عمل مکلفین مربوط میشه. به عبارت دیگر، مردم مأمورند به تمسک به قرآن نسبت به احکام و احکام فرعی. پس از یک طرف ما فقط وظیفه داریم متمسک به قرآن بشیم در مورد احکام فرعیه. از طرف دیگر ولو قائل به تحریف بشیم، امکان تمسک به کتاب به این مقدار وجود داره، چون در مورد قول به تحریف کسی مدعی تحریف نسبت به آیات الاحکام نیست. آیات الاحکام برای ما حجته. بنابراین مستفاده از این حدیث این است که امکان تمسک به کتاب به این مقدار هست، لذا عدم تحریف نسبت به این آیات ثابت میشه. اما نسبت به آیات دیگر وقوع تحریف رو نفی نمی کنه. خلاصه این که از حدیث ثقلین نفی تحریف نسبت به همه قرآن استفاده نمیشه. اونی که از این حدیث استفاده میشه نفی تحریف نسبت به آیات الاحکامه، و ما بیش از این هم لازم نداریم. پس نمیشه به این استدلال بر عدم تحریف قرآن رأساً استدلال کرد. پاسخ این اشکال هم روشنه، برای اینکه غرض از نزول قرآن صرفاً عمل به احکام نیست. اوصافی که برای قرآن ذکر شده، این که ذکره، این که کتاب هدایته، این که کتاب نوره، و قرار است به وسیله این کتاب انسانها از ظلمتها به نور، به از جهالتها به هدایتها راهنمایی بشن، این لازمش این است که در همه ابعاد و بخش ها به قرآن تمسک بشه. قرآن مشتمل بر اخلاقیات، عقاید و احکامه. اون وقت اگر قرآن کتابی است مشتمل بر این امور و قرار است کتاب هدایت و ذکر و نور باشه، چگونه میشه ادعا کرد ما فقط مأمور به تمسک به آیات الاحکام هستیم؟ لذا این اشکال به نظر میرسه وارد نیست. اشکال دوم در واقع مبتنی بر یک مقدمه است و اون این که برای تمسک به چیزی لازم نیست متمسکن به موجود باشه. لازم نیست اون چیزی که میخواد مورد تمسک قرار بگیره حاضر و در اختیار مکلف باشه. مثلا ما بر طبق این حدیث مأموریم به تمسک به عترت. عترت طبق حدیث ثقلین یکی از دو حجت که وظیفه ما اخذ به اون دو حجته. خب آیا برای تمسک به عترت وجود و حضور و حیات ائمه و عترت لازمه؟ قطعا در مورد عترت روشنه، این مطلب ثابت شده است که از معصومین اونها که حیات ندارند ما به اونها تمسک میکنیم، اونهایی که بهشون تمسک میکنیم. تمسک در واقع به این است که خب بر طبق اون چی که اونها گفتن عمل بکنیم. پس با این که موجود نیستند متمسکن به می باشند. امام ثانی عشر حجت ابن الحسن علیه السلام هم که غائبه، امکان تشرف و رسیدن به محضر او هم وجود نداره. پس با اینکه به طور کلی ائمه از دسترس ما خارجن، یا حیات ندارن یا حاضر نیستن، اما مع ذلك مورد تمسک قرار میگیرن. خب اگر برای تمسک وجود و حضور معتبر نیست، ما همین مطلب رو در مورد قرآن میگیم. اگر در قرآن تحریف صورت گرفته باشه، این مستلزم عدم امکان تمسک به قرآن نیست. اگر قرآن دچار نقص شده باشه، معناش اینه که پس قرآن واقعی موجود نیست. معنای عدم تحریف اینه دیگه. ببخشید، معنای تحریف اینه که این قرآن واقعی نیست. پس معناش اینه قرآن واقعی لیس به موجود فی ایدینا، قرآن واقعی حاضر نیست، قرآن واقعی در دسترس نیست. خب همونطوری که در مورد ائمه اگر در دسترس نباشند تمسک امکان داره و ما عملا به اونها متمسک می شویم در مورد قرآن هم به شرح ایزن، یعنی قرآن هم با اینکه در دسترس نیست می تواند مورد تمسک قرار بگیره. نتیجه این اشکال اینه که قول به تحریف مستلزم عدم امکان تمسک به قرآن نیست. پاسخ این اشکال هم این است که قیاس اینها از حیث تمسک قیاس مع الفارقه، چون معنای تمسک به شخص پیروی و اطاعت اوامر و نواهی اون شخصه، یعنی ما در سیره عملی و گفتار از اونها تبعیت کنیم. فرق هم نمی کنه اون شخص در قید حیات باشه یا نباشه. اگر حیات داشته باشه، امام حی حاضر، تمسک به او یعنی اطاعت و پیروی از او. مثلا فرض کنید کسانی که در نقاط دور مملکت اسلامی زندگی می کردن، هیچ وقتم امام را نمی دیدند و شاید در عمرشون امام معصوم را زیارت هم نکرده بودند، اما در این حال متمسک بودند. پس تمسک به معصومین به معنای پیروی و اطاعت و اخذ به سیره عملی و قولی اونها نیاز به حضور و دیدن و تشرف و امثال اون نداره. شاهدش هم اینه، اگر امام داره دنیا رو وداع کنه یا غایب بشه باز هم تمسک ممکنه، چون یا مستقیماً و مباشرتاً قول و فعل او را در میابد و عکس میکند یا با واسطه. در زمان حضور هم خب اگر امام رو زیارت نکنه، اما کسانی هستند که قول و فعل امام رو برای این شخص میتونن نقل کنن و این متمسک به اونها بشه. الان مثلا در عصر غیبت مگه ما چجوری متمسکیم؟ دست ما از امام ثانی عشر کوتاهه، اما نواب اون حضرت، نواب عام حضرت یعنی فقها، قول و فعل و دستورات اهل بیت و امام را با استفاده از منابع و مستندات برای مردم بیان میکنن. پس تمسک نسبت به اهل بیت فی الواقع محققه. اما تمسک به کتاب اگر در دسترس نباشد ممکن نیست. حالا چرا؟ خب علت اینه، فرض کنین قرآن تحریف شده، یعنی قسمت‌هایی از قرآن کم شده و دچار نقص گردیده. خب با وجود نقص در قرآن دیگه ما یقین به این که اون چه در این کتاب وجود دارد قرآن است نداریم. اگر فرض کنید بخشی از کتاب، حالا مقدارشو نمیدونیم، بخشی از کتاب مفقود بشه به هر دلیلی. خب اگر مفقود بشه یعنی از دسترس ما خارج شده، دیگه تمسک معقول نیست. اصلا قیاس تمسک به قرآن با تمسک به اهل بیت محل فارقه. من همین مسئله رو فرض برای شما عرض میکنم. فرض کنیم مثلا ائمه الان تمام راه‌های اتصالشون با ما قطع شده باشه. الان در زمان ما ائمه هیچ کدام حاضر، یعنی در قید حیات نیستن الا یک امام. خب اون که غایبه، فرض کنید از بقیه هم هیچ روایت و حدیث و مطلبی نقل نشده بود، یعنی چی به ما نرسیده بود، آیا امکان تمسک بود؟ امکان تمسک قطعا نبود. بالاخره مجموعه ای از مطالب مشتمل بر احکام، اخلاق، عقاید از ائمه به ما رسیده. حالا ما بررسی میکنیم اونایش که صحیحه اونایش که ناصحیحه جدا میکنیم، ولی بالاخره اون مقداری که حجته در اختیار ماست. تمسک به ائمه یعنی گوش سپاردن، اطاعت از اوامر و نواهی اونا، و این امکان داره. حالا اگر حتی یک حدیث هم نرسیده بود باز تمسک معقول بود. حالا قرآن حسابش فرق میکنه. قرآن درسته ممکنه کسی ادعا کنه، اینجا خوب دقت کنید، کسی ممکنه بگه خیلی خوب قرآن چه بسا همش در اختیار ما نیست، ولی این مقداری که هست قطعا کلام خداست. خب فرض کنیم کسی قائل به تحریف بشه، یعنی قائل بشه به این که مقداری از قرآن کم شده، ولی این لطمه ای به حجیت سایر آیات قرآن نمیزنه، سایر آیات رو از حجیت نمیندازه. اگر کسی بگه تنقیص نقص در قرآن لازمش از کار افتادن حجیت همه ظواهره، بله اینجا دیگه امکان تمسک به قرآن هم نیست. اما اگر کسی مدعی بشه تحریف در قرآن و اعتقاد به نقص در قرآن لطمه ای به حجیت سایر آیات و آیات باقی مانده نمیزنه، آیا اینجا امکان تمسک هست یا نیست؟ امکان تمسک هست ولی فل جمله. امکان تمسک به آیات موجود که حجته هست. خب اگر کسی این رو ادعا کنه چه باید بگیم؟ چون استدلال این بود قول به تحریف مستلزم عدم امکان تمسک به قرآنه. حالا اگر کسی گفت ما قائل به تحریف میشیم و قول به تحریف ملازم با عدم حجیت همه آیات قرآن هم نیست، وقتی که امکان تمسک وجود داره ما به آیاتی که موجوده تمسک میکنیم، این چه اشکالی داره؟ بله؟ خب ببینید مسئله این است که قرآن به عنوان کتاب هدایت و کتاب نور باید همش قابل تمسک باشه. اگر بخشی از آیات قرآن از دسترس خارج بشه، خب نسبت به همون بخش امکان تمسک دیگه وجود نداره. پس به هر حال فی الجمله قول به تحریف مستلزم عدم امکان تمسک فی الجمله هست، یعنی نسبت به اون بخشی از آیات که تحریف صورت گرفته طبیعتاً امکان تمسک منتفی میشه، در حالی که در مورد ائمه اینجور نیست. علی ای حال به نظر میرسه حدیث ثقلین بنابر هر یک از دو وجه که مورد استدلال قرار بگیره میتواند اثبات کند عدم تحریف قرآن رو. اینم روایت ثقلین. روایات دیگری هم مورد استدلال قرار گرفته برای عدم تحریف، از جمله روایاتی که دال بر عرض اخبار به کتاب و اینکه اگر روایتی موافق با کتاب بود اخذ بشه و اون چه مخالف بود کنار زده بشه. خب این روایات باید ببینیم چه جوری دلالت بر عدم تحریف میکنه. یا روایاتی که به نوعی مورد استدلال قرار گرفته در اونها، یعنی روایاتی که دال بر استدلال به کتابه، ائمه به آیات استدلال میکردن، تعلیم میدادن استدلال به کتاب را، این هم حالا باید مورد بررسی قرار بگیره تا ببینیم که آیا اثبات میکنه عدم تحریف رو یا نه. الحمدلله رب العالمین.